بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، باز فرصتی فراهم شد تا در برنامه پرسش و پاسخ به سوالات شما عزیزان در زمینه تربیت کودک پاسخ بدیم و خدا رو شاکریم که این برنامه مورد استقبال شما عزیزان قرار گرفت و تلفن‌های فراوان شما و نامه‌هایی که به دست ما میرسه ما رو امیدوار کرد که مورد رضایت شماست این برنامه و ما این بحث رو تا اونجایی که شما مایل باشید ادامه خواهیم داد. من قبل از این که شماره تلفن برنامه رو خدمت شما عرض کنم، خدمت مهمان محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد دهنوی سلام عرض میکنم. جناب استاد، صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما برادر عزیزم و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم خداوند توفیق بده بتونی بحثای خوبی داشته باشی.
انشالله. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارفه و اگر مایلید به صورت کتبی سوال خودتون رو مطرح کنید میتونید به قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 مکاتبه کنید. جناب استاد دهنوی، ما در برنامه قبل بحث به دو بخش تقسیم می شد. در بخش اول سلسله مباحثی دنبال می شد و در بخش دوم به سوالات متفرقه عزیزان شنونده پاسخ می دادیم. در بخش اول مباحث خوبی مطرح شد، مثل اضطراب، مثل ترس. بعد وارد بحث تقویت روحیه دینی شدیم. یکی دو جلسه ای است که بحث انضباط مطرحه. انضباط در کودک تعریف شد، این انضباط، ضرورت انضباط بحث شد که چقدر مهمه در زندگی، آثار انضباط، و یک نکته مهمی هم که شما اشاره کردید در برنامه قبل این که انضباط باید ملایم باشه، خیلی شدید نباید بچه رو یا کودک رو از کودکی به یک فضای منطقی منظمی بخوایم گرفتار کنیم که اثر معکوسی داره. حالا این بحث رو منتظریم که شما ادامه بدید.
چشم. من همطور که حضرت عالی فرمودید و ممنونم که چکیده بحث قبل رو مطرح کردید، آخرین بحث ما انضباط زوری بود همینطور که شما فرمودید و من جلسه قبل عرض کردم که در مسئله انضباط نباید از زور استفاده بشه به جهت اینکه نتایج خوبی نداره.
بله.
کودکی که با زور وادار به انضباط و نظم میشه در آینده مبتلای به عصیان، دروغگویی و تملق خواهد شد. خب غربی ها تحقیقاتی در این زمینه کردن. بر اساس تحقیقات کودکانی که والدین اونها با فشار اونها رو مطیع میکنند و حرف شنوشون میکنند، اینا معمولا در آینده در دوران بلوغ، نوجوانی، آدمای سرکش، یاغی و مسئله آفرین میشن. در برابر بزرگسالان مقاومت میکنن و زیر بار حرف بزرگتر در دوران نوجوانی نمیرن. دلیلش هم اینه، یه دلیل طبیعی داره. تا زمانی که کودک هستن قدرت مقابله ندارن، بنابراین والدین میتونن از اون قدرتی که دارن استفاده بکنن، کودک رو تحت فشار قرار بدن، اون قوانین و محدودیت هایی که دارن به زور اعمال کنن. اما وقتی کودک نوجوان میشه او دیگه میتونه زیر بار نره، به جهت اون فشارهایی که در دوران کودکی دیده حالا انتقام میگیره، لذا در مقابل بزرگترها میایسته و مقاومت میکنه.
یعنی ولو این که پدر و مادر قصد خیرخواهی داشتن، این تصوری زورگویی میکردش، ولی اونا میخواستن که این کودکشون به تصور خودشون در یک فضای مناسب تری تربیت بشه.
قطعا نیت اونها خیر بوده. من گمان نمیکنم پدر و مادری رو ما پیدا کنیم که برای برخوردهاش و ایجاد محدودیت‌ها، مقرراتی که قرار میده توی خونه، قصد خیر نداشته باشه. حتی گاهی در تربیت‌ها شیوه های نادرست تربیتی هم که والدین دارن قطعا قصدشون خیره، اما آگاهیشون نیست. گاهی اینجور لطمه‌هایی رو ما می‌بینیم. بر اساس تحقیقی در امریکا روی کودکان 12 ساله به این نتیجه رسیدن که والدینی که روی این کودکان با فشار اعمال می‌کردن انضباط رو و سختگیری می‌کردن، اینها در دوران نوجوانی، یعنی 12 سالگی که ابتدای نوجوانی است، مبتلای به خود آزاری شدند. خود آزاری یا مازوخیسم یا به تعبیری مازوشیسم که شخص خودش رو آزار میده، علاقمند به تصادف، ایجاد تصادف و حتی خودکشی. بنابراین جدا توصیه میکنیم به والدین عزیز که در این قضیه سخت نگیرن، خیر الامور اوسطها، قطعا اعتدال رو انشاءالله رعایت بکنن. سالهای قبل اندیشه‌ای بوده نادرست در این قضیه در بین شرقی ها، غربی ها، آلمان غربی و شرقی از هر دو گروه، که ما برای ایجاد انضباط در کودکان باید از زور استفاده کنیم، باید از قوه قهریه استفاده بکنیم. در بین اندیشه‌وران غربی کسی هست به نام جیمز دابسون که کتابایی هم در همین مقوله داره، کتابی داره با نام مواجهه با انضباط، کتابی داره به نام کودک بسیار مطیع، که در این کتابا ایشون تجویز میکنه قدرت رو، اعمال قدرت رو برای ایجاد نظم و انضباط. جان لاک انگلیسی که خب معروف نام ایشون موافق با تنبیه و اعمال قدرت. در بین اندیشه‌وران خود ماها مسلمان ها سعدی و مولوی با تنبیه موافقن، با صراحت. غزالی، ابن سینا، ابن خلدون، اینها موافقن اما شرطی دارن، میگن مربی در حالت خشم تنبیه نکنه. اما امروز همه اینها، این اندیشه ها باطل شده و از دیدگاه روانشناسی امروز، روانشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب نمیده.
بله.
و اگر هم جواب بده جوابش موقته. بله، ممکنه کسانی ادعا کنن که ما با تنبیه، زور، اعمال قدرت تونستیم فرزندانی منضبط بار بیاریم. الان 2 سال 3 سال فرزندان ما خیلی منضبطن، اما این دوام نمیاره. این قطعا به شکل موقت خواهد بود، در آینده مشکلاتی رو ایجاد میکنه، مشکلاتی جدی که نمونهاش رو همین امروز و جلسه قبل من عرض کردم: عصیان، دروغگویی، تملق، سرکشی، مسئله آفرینی، ایستادن در مقابل بزرگترها. اینها نتایج همین اعمال زورها هست. ما توصیه‌مون اینه، پیشنهادمون این هست که اگر محدودیتی خانواده‌های عزیز میخوان ایجاد کنن، که باید هم ایجاد کنن، زندگی بدون محدودیت امکان نداره، نمیشه. باید هر کسی در زندگیش محدودیتی داشته باشه، پدر، مادر، خواهر، برادر، کودک. اما این محدودیت‌ها رو خوبه با مهربانی و دلسوزی، اما با قاطعیت.
بله.
بعضی از خانواده‌ها جدن سختگیری میکنن، بعضی از خانواده‌ها جدن رها میکنن، که حالا این رو هم عواقبش رو عرض خواهم کرد، که هر دو نادرسته. ما معتقدیم زور نباشه، از اون طرفم کاملا رها نباشه، با دلسوزی و مهربانی اما با قاطعیت. اگر ما محدودیت‌ها رو با این شکل اعمال بکنیم، قطعا کودک ما به تعهدات خودش عمل خواهد کرد و بهتر عمل میکنه، چون اون اهرم فشار روی سر او نبوده. الغای قوانین به کودکان بدون فشار باعث میشه که اونها قوانین رو با ایمان و اعتقاد بهش عمل کنن. من یک جمله دیگه در این زمینه عرض کنم و در این قسمت عرضم تمام. ببینید، کودک با 3 انگیزه به قوانین تن میده، به محدودیت‌ها با 3 انگیزه تن میده. 1، اقتدار والدین، چون والدین قدرت دارن و اقتدار دارن و او رو وادار میکنن، مجبوره به قانون تن میده. این 1. 2، انگیزه دوم او اقتدار جمع، مربی، مدرسه.
بله.
به این جهت تن میده به قانون، اینم انگیزه دوم. انگیزه سوم به جهت مطلوبیت ذاتی نظم، به این نظم تن میده. ما معتقدیم هر دو مورد اول و دوم، یعنی اگر به انگیزه اقتدار والدین باشه یا به انگیزه اقتدار مربی و جمع و مدرسه و اینها باشه، چون عامل بیرونی است چندان مؤثر نیست. بله، این اقتدار ممکنه به شکل موقت نظم رو ایجاد کنه، ممکنه کودک در حضور والدین نظم رو عمل کنه، در حضور مربی، مدیر، مدرسه خودش رو به وفق بده، اما همین که حضور از بین رفت عمل نخواهد کرد. اما در صورت سوم، اگر تن دادن کودک به محدودیت‌ها و قوانین و مقررات به جهت مطلوبیت ذاتی اون قانون و اون محدودیت باشه، یعنی خودش برسه به این مطلب، اون بهش عمل خواهد کرد، چه والدین حاضر باشن چه نباشن، چه حضور داشته باشن چه نداشته باشن. در 2 مورد اول چون فشار بوده، چون از روی اقتدار بوده، همون مثالی که جلسه قبل عرض کردم، اگر یادتون باشه عرض کردم، مثل اینی که ما پامون روی فنر بذاریم.
بله.
تا زمانی که پای ما روی این فنر، فنر آرومه، اما همین که شما پاتون رو از روی این فنر بردارید، این فنر مترها، شاید 10 متر، 20 متر، 30 متر به آسمون پرتاب میشه.
حالا جناب استاد دهنوی، یک مربی که شخصی رو میخواد تربیت کنه، حالا بزرگ یا کوچک، مسائلی رو میدونه که این کودک یا این شخصی که تحت تربیت قرار گرفته اونا نکات رو شاید نتونه درک کنه. یعنی الان ما به یک کودک خودمون چجوری بخوایم فواید نظم رو براش مشخص کنیم که اون خودش به عنوان که شما اشاره کردید مطلوبیت ذاتی برای نظم، اعتقاد به مطلوبیت ذاتی پیدا کنه، یا به همه نکات دیگه‌ای که وجود داره، ما از یک دید انسان بزرگ با تجربه 20 سال 30 ساله داریم به موضوع نگاه میکنیم و نمیشه اون بیاد تو این فضا.
بله.
این امکان داره که بخوایم نزدیک کنیم؟
بله، این بحث مهمیه. من انشاءالله در همین سلسله مباحث خواهم رسید، بعد از چند بحث خواهم رسید به علل نظم، یعنی علل ایجاد نظم یا راه‌های ایجاد نظم که مالا چه کنیم نظم ایجاد بشه. یکی از عناوین من اتفاقا همین بود که شما فرمودید، تبیین فایده نظم، که ما اصلا فواید نظم رو برای او تبیین کنیم. و بعد باز عنوان دیگه ای دارم که این اعلام محدودیت ها مستدل باشه. این خیلی مهمه، همینطور که شما فرمودید فراوان هستن پدر و مادرهایی هستن که میگن شب دیر خونه نیای ها، جای دوری نری ها، با غریبه ها حرف نزنی ها، و فراوان از این محدودیت ها، اما دلیلشو نمیگن به کودک. اون به قول شما گیجه، نمیدونه چیه قضیه، آخه چرا؟ لذا حتما ما توی بحثامون خواهیم داشت انشالله در آینده که باید محدودیت هایی رو که ما وضع میکنیم حتما مستدل باشه. اینجا برای این قضیه انشالله من توضیحات بیشتری رو خدمتون عرض خواهم کرد
انشالله. حالا یه نکته دیگه هم که شما فرمودید، چون نام بعضی از بزرگان برده شد مثل مولوی و سعدی و غزالی و اینها، اینها مطلقا اعمال قدرت رو جایز میدونستن، فرمودید که با یه شرایطی. اصلا امروزه در روانشناسی تربیت کل استفاده از قدرت منتفیه یا باز مشروط هستش؟
البته حالا قدرت رو تعریف های مختلفی کردن، این پاور رو که بله، معنای قدرت به شکل های مختلف تعریف کردن، اما یک شکل امروزه پسندیده است و همون قدرتی که به شکل مشارکت با کودک باشه، یعنی بله، اون قدرت به معنای اقتدار نباشه. حالا من باز برای همینان بحث دارم، مانند قدرت یک پلیس. ببینید ما چگونه به جریمه پلیس تن میدیم؟ چون این جزء وظایف او مشخص شده.
درست.
بزرگان روانشناسی امروزه مطرح میکنن، میگن عیب نداره، پدر و مادر میتونن رئیس خانواده باشن، والدین میتونن محدودیت ایجاد کنن، اما اگر این برای کودک جا بیفته که این جزء شرح وظایف این پدره، میپذیره. چطور؟ همینطور که ما وقتی پلیس ما رو جریمه میکنه آیا اعتراض میکنیم؟ اعتراض نمیکنیم. وقتی رئیس یک جلسه آغاز جلسه رو اعلام میکنه و انتهاش رو، کسی اعتراض نمیکنه، چون این شرح وظیفه او هست، اینو جامعه و قانون به عهده او گذاشته. پدر و مادر هم شرح وظایفی داره. اگر اینجا بیفته، ببینید قدرت به این معنا اگر باشه قطعاً پذیرفته است، اما اقتدار به این معنایی که بخواد با سخت گیری و با زور مطلبی رو اعمال کنه، نه، این امروزه پذیرفته نیست. و البته همین امروز هم این که من مواردی رو که نام بردم مال خب سالهای قبل هست، ولی بدونید همین امروز هم هنوز در شرق و غرب عالم کسانی هستند که معتقد به اعمال زور و تنبیه، حتی کتک و تنبیه بدنی هستند.
بله.
اما با توجه به کمی تعدادشون و اینکه اون نظر امروزه غلبه پیدا کرده بر این مسئله، امروزه گویا که دیگه خیلی نباید به این رأی و اندیشه توجه کرد.
بله. سوال منم این جهت بود که خب همه ما علاقه داریم به بزرگان خودمون مثل سعدی و مولوی و بزرگان دیگه که هستن، اگه میبینیم جای نقد خورده میخوایم یه جور اصلاح بشه، ولی خب دنیای فکر دنیایی است که جای نقد هستش و علم با همین نقد هاست که پیشرفت میکنه.
بله، البته این نقصی برای سعدی و مولوی و اینها نبوده، اندیشه ای بوده. عرض میکنم همین الان هم کسانی هستن طرفدار همین آقای جیمز دابسون، الان طرفدارانی داره در آمریکا، آثار او رو فراوان دست به دست میکنن، به آرای او توجه میکنن. و جالب این را هم بدونید که آقای دابسون بیشتر از انجیل هم استفاده میکنه. و برای آرا و اندیشه های خودش از انجیل شاهد میاره که در کتاب مقدس این آمده است، کتاب مقدس ما را ملزم به نظم میکند. لذا متدینین آمریکایی هم طرفدار او هستن، این اندیشه وجود داره، اما عرض کردم جواب نداده. نتایج به گونه ای است که امروز روانشناسان ما رسیدن به این که نه، این اعمال قدرت جواب نداده و باید ما از شیوه های دیگه استفاده کنیم که انشالله عرض خواهم کرد.
انشالله. بله، فرصت بخش اول برنامه جناب استاد دهنوی تمام شد، حالا وارد بخش دوم بشیم و پاسخ به سوالات پراکنده عزیزان شنونده بشنویم. اولین سوال تلفنی رو.
ببخشید، من یه جوون دارم 20 سالشونه، بعد شبا کابوس میبینه، هم مثلا تو اتاق خودش نمیخوابه، وقتی کابوس میبینه میاد مثلا تو اتاق بغلیش با خواهرش، یا مثلا حالا بابا شب کار باشه ما به من صدا میکنه، با اینکه 20 سالشه هم میشه، یعنی شاید در هفته یک روز تو اتاق خودش بخوابه، همش در حال کابوس دیدن و تو خواب داد و بیداد میکنه. و بعد گفتم شاید این آقا بتونه کمکمون کنن. اسمشون هم درست نمیدونم
الان،
میبخشید چون این بچه بود، باباش به زور اینو گفت باید جدا بخوابه، نمیدونم از اون طریقه یا مثلا به خاطر اینکه به خاطر سن نشه، چون 5 سالش بود جدا نمیخوابید، بعد به زور باباش اینو از من که مادرشم جدا کرد، بعد تا یک ما گریه میکرد، بعد باباش میگفتش که باید عادت کنه جدا بخوابه، نمیدونم از یعنی به خاطر اینکه بچگیاش ما این کاری کردیم باش، این تو ذهنش مونده، بعد از تاریکی هم خیلی میترس. الان این آقا که داشتن راجع به تاریکی و اینا صحبت میکردن، یعنی یه طوری شده که خودش دیگه کلافه است، به من میگه که شما یک شب منو تو خونه تنها بذارید، تنهایی تنها، بالاخره یا زله ترک میشم یا درست میشم. ممنونم آقا، من از تهران تماس میگیرم.
بله، خواهر محترمی بودن از تهران. قبل از اینکه جناب استاد دهنوی کارشناس محترم برنامه پاسخ این خواهر محترم رو بفرمایم، من یک بار دیگه شماره تلفن عرض کنم خدمت شما، 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. جناب استاد دهنوی، جوان 20 ساله‌ای که کابوس می‌بینن با توضیحاتی که مادرشون دادن.
بله، اگر اجازه بفرمایید شما و این خواهر بزرگوارم، من سوال ایشون رو از پایان سوال شروع کنم و به سمت ابتدای سوال برم.
بفرمایید.
خب آخرین جمله این بزرگوار این بود که فرزندشون پیشنهاد کردن که یک شب منو تنها بذارید تا بالاخره وضعیتم مشخص بشه، یا از ترس سکته خواهم کرد یا خوب خواهم شد. من جدا به ایشون توصیه میکنم که مطلقا به پیشنهاد فرزندشون عمل نکنن. مشکلات روحی روانی رو ما با این شیوه نمیتونیم حل کنیم. اینا گاهی مشکلاتی جدی بار میاره و گاهی ترس رو مزمنترش میکنه و خطر آفرین هست. لذا اصلا شما به این پیشنهاد توجه نکنید و اون رو جدی نگیرید. من راهکارهایی دارم که انشالله امیدوارم این مشکل با لطف عنایت خداوند حل بشه. ما قبلا هم در مباحث قبلی و سوالهای قبلی مطرح کردیم، باز هم بد نیست اشاره کنم که ترس از تاریکی بین 2 تا 3 سالگی آغاز میشه و تا 10 الی 12 سالگی هم ادامه پیدا میکنه. آیا بعد از 12 سالگی هم ادامه پیدا میکنه؟ به ندرت، اون دلیل خاص داره. بنابراین با توجه به اینکه فرزند ایشون 20 سالشون هست، باید عرض کنیم ترس فرزند ایشون طبیعی نیست. ترس طبیعی تا 12 سالگی، اگر ادامه پیدا کرد این معلوم میشه ترسی غیر طبیعی است،
که نمونه 12 ساله شو در یکی از برنامه‌ها داشتیم که به تفصیل بحث شد.
بله، اونجا به اون خواهر بزرگوار پاسخ دادیم و اونجا نگفتیم ترس فرزند شما غیر طبیعیه، اونجا گفتیم طبیعی است، اینم راهکارهاش. بله. اما به این بزرگوار عرض می‌کنم که ترس فرزند ایشون طبیعی نیست. این ترس به طور قطع در دوران کودکی ریشه داره. ترس مزمنی است که در کودکی ایجاد شده و همینطور ادامه پیدا کرده و به احتمال بسیار زیاد همینطور که خودشون فرمودن ریشه داره در همون برخوردی که پدر بزرگوار ایشون با این کودک کردن در دوران 5 سالگی. در سن 5 سالگی چون پدر معتقد به این بودن که باید فرزندشون جدا بخوابه و فکر خوبی هم بوده، اما احتمالاً و متاسفانه از راهکارهای درستی استفاده نکردن. احتمالاً این فرزند رو که در اوج التهاب و ترس بوده، دست او رو گرفتن و به زور اون رو بردن به یک اتاق تاریک و چه بسا برق رو هم روشن نکردن، لامپ رو با اون اسلوب‌های روانشناختی که ما قبلا عرض کردیم عمل نکردن. دیدید چقدر ظریف بود کار، و او رو احتمالاً انداختن داخل این اتاق تاریک و در رو بستن و او یک تجربه بسیار وحشتناکی براش ایجاد شده، یک تجربه بسیار ناخوشایند که کاش این کار با اسلوب‌های روانشناختی انجام می‌شد. خب از این مورد که گذشته ما باید فکری برای ایشون بکنیم.
همون بخشی که در بخش اول برنامه همون نکته که شما فرمودید اشتباه بودن استفاده از قدرت در همینجا یه نمونش بود دیگه.
این یک جلوشه که ما درسته که پدر قدرت داره، اما این به این معنا نیست که حالا ما به زور او رو بگیریم ببریم، حتی ممکنه مثلا اون کودک رو بغل کرده باشن چون قدرت دارن او رو ببرن در یک اتاق تاریک قرار بدن، و این پسندیده نیست. ای کاش با اسلوب‌های روانشناختی این کار انجام می‌شد، اما نشده. حالا ما انشالله فکری خواهیم کرد برای این قضیه. اما اجازه بفرمایید جناب شکرالله، من همینجا به خانواده‌های عزیز توصیه کنم که تقاضا می‌کنم که مطلقا با این شیوه‌ها کودکتون رو از خودتون جدا نکنید. اگر می‌خواید او جدا بخوابه که یک امر مطلوب و خوبی هست، حساب شده باشه، با مشورت باشه، از روی آگاهی باشه. گاهی می‌بینید یک حرکت نادرست ما لطمه‌ای میزنه به کودک ما که سالیانی سال دست به گریبان خواهد بود با اون مشکل. همینطور که شما ببینید الان از این قضیه 15 سال میگذره و فرزند ایشون 20 سالن، کابوس میبینن، میترسن، وحشت دارن، از تاریکی میترسن. این مشکلی است برای یک جوان 20 ساله. لذا من جدا تقاضا میکنم با استفاده از اسلوب‌ها آگاهی پیدا کنیم، حساب شده و دقیق عمل کنیم. خب با توجه به اینکه این ترس طبیعی نیست و ریشه در یک خاطره بسیار تلخی داره، یک وحشتی که قبلا در 5 سالگی ایجاد شده و به احتمال زیاد این وحشت اونقدر زیاد بوده که الان این جوان 20 ساله حتی خودش جرأت تفکر در باب اون ترس رو به خودش نمیده. یعنی اونقدر شدید بوده که نمیتونه حتی راجع به اون فکر کنه، یعنی به خودش اجازه نمیده فکر کنه. اگر بتونه ایشون با این ترس کنار بیاد، یعنی فکر کنه، قشنگ بیاره اون صحنه رو بیاره تو ذهنش، الان با این صحنه مقابله کنه، یعنی باش کنار بیاد، ترسش میریزه. ولی چون خیلی شدید بوده در موارد مشابه،
فرار میکنه از یاداوریش.
از یاداوریش فرار میکنه. کودکی که رفته وارد توالت شده، لامپ توالت خراب بوده، یه نور کمی داخل توالت بوده، عوض میخوام میره میشینه برای دستشویی، یه دفعه سه تا سوسکو میبینه روی دیوار، روبروی او شاخکاشون رو دارن میجنبونن، خشکش میزنه و بعد یه دونه از این سوسکا میفره روی زانوش. خب ببینید ما خودمونو بذاریم به جای این بچه چه حالی داریم.
ترسیمی که کردید منم ترسیدم.
واقعش همینجوریه که آدم چنان وحشتی ایجاد میشه. ما در موارد مشابهش داشتیم که مثلا این کودک تا سالیانی بعد از این قضیه رنج می برده و بالاخره خودش نتونسته کنار بیاد. این مورد هم از همون موارده. من احتمال میدم که صحنه بسیار دهشتناک برای ایشون ایجاد شده، یک خاطره بسیار وحشتناک که الان ایشون خودشون نمیتونن کنار بیان، نمیتونن حتی اجازه به خودشون بدن که به اون صحنه فکر کنن. لذا اینجا نیاز به متخصص است. من به این خواهر بزرگوارم پیشنهاد میکنم که حتما به روانشناس مراجعه کنن و ای کاش با لطف عنایت خداوند این و عنایت حضرت آقای امام زمان علیه السلام این برای ما ایرانی ها فرهنگ بشه. ما نترسیم از این که به روانپزشک و روانشناس مراجعه کنیم. این غربی ها چیز خوبیه در بینشون، یه فرهنگ شده و واقعا بسیاری از مشکلات قابل حله. من پیشنهاد میکنم به روانشناس متخصص مراجعه کنن. روانشناس اون کاری رو که نوجوان شما نمیتونه انجام بده او میتونه. روانشناس با اسلوبهای خاصی که داره، با روانکاوی و رواندرمانی میتونه کودک رو در موقعیتی قرار بده با بیان خودش که او رو برسونه به منشأ ترس و او رو با اون منشأ ترس روبرو کنه و فقط کافیه او دیگه روبرو بشه، یعنی به او فکر کنه، گفتگو کنه راجع به اون ترس و اون صحنه، آروم بگیره. البته این کار بسیار سختی است، او قطعاً عرق خواهد کرد، استراب خواهد داشت، مشکلاتی. این کاری کاملاً فنی و تخصصیه. روانشناس میتونه با این اسلوب‌ها این مشکل رو حل کنه. چون ایشون تهران هستن، فرمودن از تهران تماس میگیرن، بیمارستان روزبه در تهران، بیمارستان امام حسین علیه السلام در تهران و نواب صفوی رحمت الله علیه بخشی داره به نام روانپزشکی. این بزرگوار میتونن فرزندشون رو به این یکی از این بیمارستان‌ها ببرن، به این بخش‌ها، و انشالله با روانشناس و روانپزشک مشورت کنن، مشکلشون با لطف عنایت خداوند حل خواهد شد.
الحمدلله خود این نوجوان یا این جوان در اصل مایله که مشکلش حل بشه.
بله، لذا کار برای ایشون خیلی راحت تر خواهد بود، چون سن وقتی کوچیک‌تر هست واقعا روانشناس هم سخت‌تر میتونه با کودک کار کنه، ولی وقتی نوجوان هست یا به این سن که دیگه از نوجوانی هم طبق بعضی از تعاریف گذشته، چون ما معتقدیم تا 18 سالگی دوران نوجوانی هست، روانشناس راحت‌تر میتونه با ایشون کار کنه. حالا در تهران عزم می‌خوام روانشناسان عمومی هم هستن که مطب دارن و اگر نخوان به این بیمارستان ها برن و به این مراکز بدونن، در تهران خوشبختانه امروزه مطب روانشناسان زیاد هست، میتونن مراجعه کنن و انشاءالله مشکلشون رو حل کنن
انشاءالله. حالا بین این دو نکته جناب استاد نوی تعارض نیستش؟ از یه طرف شما میفرمایید به هیچ عنوان اون پیشنهاد خودش رو عملی نکنه که در تاریکی رهاش کنید، بالاخره یه چیز میشه دیگه. با این حالتی که شما میفرمایید با اون صحنه ترسناکی که در کودکی برش رخ داده خودش رو مواجه کنه. بله. حالا این تنها بودن در خانه همین مواجهه صورت نمیگیره؟
نه، اون خیلی فرق میکنه. در حضور روانشناس و حتی ممکنه در حضور والدین، در یک فضای روشن، روز، با احساس ایمنی و اطمینانی که دیگران هم هستند، خیلی فرق میکنه. اتفاقا به همین جهت من عرض کردم که اون پیشنهاد رو عملی نکنید. بله. چه بسا او در تنهایی مواجه کنه خودش رو با همون، که البته خیلی بعیده. او در حضور دیگران نمیتونه، توانش رو نداره، چه رسد به این که حالا تنها باشه و بخواد مواجه بشه. لذا خیلی قضیه فرق میکنه. من گرچه پیشنهاد اولم به ایشون این هستش که حتما به روانشناس مراجعه کنن، اما چند تا توصیه هم دارم. یک، مطلقا ایشون رو مسخره نکنن، که قطعا هم نمیکنن، ولی گاهی من چون درسته این بزرگوار سوال کردن، ولی مطمئنم در بین شنوندگان ما خیلی‌ها هستن این مشکل رو دارن، لذا ما مخاطبمون فقط این خواهر بزرگوار نیستن. به این جهت نکته‌هایی رو عرض می‌کنیم که مخاطبمون خیلی‌ها هستن. بله، ممکنه کسانی باشن که مسخره کنن.
بله.
با تعبیرهایی که آخه خجالت بکش، تو گنده شدی، بزرگ شدی، 20 سال از خدا عمر گرفتی، تو حالا باید یه خانواده رو بچرخونی، تو می‌ترسی بازم از تاریکی؟ قطعاً این کارو نکنن. مطلقا این نقطه ضعف رو به رخ او نکشند، به ویژه در حضور همسالان، این خیلی بده. او رو بیشتر با قرآن و یاد خدا مأنوس کنند.
بله.
این مربوط به قسمت ترس ایشون از تاریکی.
بله، اما اینکه جناب استاد دهنوی فرمودید که مشکل خیلی هستش، واقعا مشکل خیلی، حالا به این حادی و کابوسیده ممکنه نباشه، ولی ما یه مدت پیش جایی بودیم بزرگی که 40-50 سالش بود، میگفت من هنوزم وقتی که میرم روستامون میترسم از خونمون یکم فاصله بگیرم، تو تاریکی قدم بزنم.
بله.
با تصوراتی که زارن از کودکی براشون باقی مونده.
بله، بله. اما قسمت بعدی سوالشون که مسئله کابوس بود، من ای کاش میتونستیم ازشون سوال کنیم که آیا این اتفاق در اواخر شب میفته یا اوایل شب؟
فرق میکنه،
خیلی فرق میکنه، خیلی نکته داره. آیا موقعی که این اتفاق داره میفته و گاهی قبل از اینکه او بیدار بشه و فرمودن داد و بیداد میکنه او رو دیدن، آیا چشمها حرکت داره یا نداره؟ در صورت اول اگر در اواخر شب اتفاق میفته و چشمها هم حرکت سریع داره، که اصطلاحاً به این رم گفته میشه در اصطلاح روانشناسی، این کابوسه.
بله.
این کابوسه در اواخر شب، یعنی در حقیقت در مرحله خواب سبک، چون ما دو تا مرحله داریم، من به مناسبتی وارد این مقوله انشاءالله خواهم شد، مرحله خواب سبک و خواب عمیق. مرحله خواب سبک مربوط به اواخر شبه. اگر چنین چیزی باشه این کابوسه. اما اگر در اوایل شب اتفاق میفته و چشمها ثبوت داره، حرکت نداره، این وحشت شبانه است. حالا ما فرض رو بر این قرار میدیم که این کابوس باشه، ما فرض رو بر این قرار میدیم که مربوط به آخر شب باشه و چشما هم حرکت داره. اگر چنین چیزی باشه، اگر کابوس باشه، عللی داره. یکی از مهمترین عللش ترس از تاریکیه. بنابراین با توجه به اینکه ایشون از تاریکی هم میترسن، من احتمال زیادی میدم که منشأ کابوسشون هم همون ترس از تاریکی باشه، که اگر به پیشنهاد ما عمل کنن و به متخصص مراجعه کنن اون مشکل حل بشه، انشاءالله این مشکل هم حل خواهد شد. اما در این قضیه هم چون علل دیگه ای هم ممکنه داشته باشه، من چند تا توصیه به ایشون دارم که اگر احساس کردن که او داره کابوس میبینه، او رو بیدارش کنن، آرامش کنن، بهش اطمینان خاطر بدن که همه چیز امن و امانه، تماس بدنی پدر با ایشون و مالیدن پشت این جوان میتونه مؤثر باشه در آروم کردن اون. توصیه دوم من اینه که مشکلات روحی روانی او رو ریشه یابی کنن، چه بسا علت این کابوس مشکلات روحی او باشه. مشکل در محیط کار یا محیط تحصیل، ما نمیدونیم ایشون اشتغال به کار دارن یا محصلن، دانشجو هستن، در هر صورت ممکنه در اون محیطی که کار میکنن یا تحصیل میکنن مشکل داشته باشن.
یعنی لزوماً دوباره به ترس تاریکی بر نمیگردن؟
نه خیر، اون یک علت بود. با توجه به اینکه ایشون از تاریکی میترسن، ما حدس قویمون اینه که همون باشه.
بله.
اما نه، ممکنه اون هم نباشه. ممکنه واقعا ترس از تاریکی ایشون حل بشه با مراجعه به روانپزشک، اما این مشکل کابوسه
حل
نشه. پس معلوم میشه ممکنه علل دیگه‌ای داشته باشه. اختلاف و درگیری در خانه اگر هست، که انشاءالله وجود نداشته باشه برای این خواهر بزرگوار و خانواده محترمشون، اگر کسانی دیگه مخاطب ما هستند در خانه درگیری دارن، اختلاف دارن، بدونن این اختلاف ها و درگیری ها باعث کابوس کودکان و نوجوانان ما میشه،
حتی یک جوان 20 ساله
فرقی نمی کنه، او هم بله اینجوری نیست. البته به طور معمول تأثیر این اختلافات بر کودکان بیشتره. نوجوان و 20 ساله دیگه شخصیت شکل گرفته، حالا قدرت تحملش بیشتره کمتر، اما برای مورد ایشون این احتمال هست. توصیه سوم من اینه که با ایشون هنگام خواب مطلقا مجادله نکنن، گاهی مجادله های قبل از خواب مشکل آفرینه. چهار، نذارن، البته ایشون سنشون در حدی هستش که خوب نیست بگم نذارن، پیشنهاد کنن به ایشون که ایشون فیلم های وحشتناک قبل از خواب نبینن، فیلم های هیجانی رو نبینن، احتمال کابوس های ایشون چه بسا همین باشه. از خوردن غذاهای سنگین قبل از خواب حداقل 2 ساعت قبل از خواب بپرهیزن. یک دوش و یک مطالعه سبک میتونه در آرام کردن ایشون مؤثر باشه. بد نیست که به روانپزشک هم مراجعه کنن و از آرام بخش هایی هم استفاده کنن. این فرض این که اگر کابوس باشه. اما اگر وحشت شبانه باشه
که در اول شب این خواب رو میبینه،
بله بله، حالا وحشت شبانه رو عرض میکنم شرایطش رو، این دیگه تشخیصش با این بزرگوار هست. فریاد زدن، جیغ و داد کردن هم در کابوس هست هم در وحشت شبانه، پس این نمیتونه ملاک جدایی اینها باشه. وحشت شبانه در اوایل شبه، چشم سبود داره، فرد به این سو و آن سو میدوه، حرکت میکنه، حتی گاهی تو اتاق میدوه، چشاش بازه ولی آدما رو نمیبینه، سخنان رو نمیشنوه، سخنان آرام بخش دیگران رو اصلا نمیشنوه. بیشتر بین 5 تا 12 سال دیده میشه این وحشت شبانه. لذا باز احتمال میدم که این همون کابوس باشه، چون سن ایشون دیگه از این سنین گذشته. کابوس عاملش مسائل روحی روانی بود، ولی خوشبختانه وحشت شبانه چنین چیزی نیست. لذا اگر خانواده عزیز بدونن، همینجا عرض کنم، اگر فرزندانشون دچار وحشت شبانه میشن، توجه داشته باشن این جای نگرانی نیست، چون عاملش مسائل روحی روانی نیست، عاملش خواب نامنظمه و عدم استراحت کافی. تقریبا هم جنبه ارثی داره، ممکنه عاملش اختلالات عصبی هم باشه که اینجا باید به روانپزشک مراجعه بشه. وحشت شبانه همینطور که عرض کردم خیلی مهم نیست، معالجم نداره. توصیه ما اینه که اگر پا شده، گاهی هم نشسته است فرد بلند نمیشه، اگه پا شده او رو بنشونن، بگیرن آرامش کنن، بنشونن، یه حوله خیس روی صورتش قرار بدن، کم کم به حالت عادی برمیگرده، حالا دیگه دوروبر وقایع دوروبرش رو میفهمه چیه و بعدم راحت و آرام میخوابه. در بسیاری از موارد وحشت شبانه هم اصلا نیازی نیست بیدار کنیم، اصلا بیدار کردن کودک اشتباهه، برای کابوس خوبه او رو بیدار کنیم و آرامش کنیم، ولی در وحشت شبانه اولا به سختی بیدار میشه و اصلا نیازی هم نیست، خودش به راحتی میگیره میخوابه، فردام هیچ یادش نیست. اینم یکی از تفاوت‌های کابوس و وحشت شبانه است. اگر در ساعات اول شب این جوان رو بیدار کنن، چون قرار شد وحشت شبانه در ساعات اول شب باشه، یعنی در اون مرحله خواب عمیق، اگر او رو بیدار کنن این اتصال رو از بین میبرن و تجربه نشون داده که وحشت‌های شبانه کمتر میشه.
تشکر میکنیم از توضیحات شما جناب استاد دهنوی. شاید یکی از علتهایی که برنامه تربیت کودک مورد استقبال عزیزان شنونده قرار گرفته همین حساسیت شما نسبت به این سالها و تفصیل و دقتی که در پاسخ دارید شما. من شخصا تشکر میکنم از شما و امیدوارم که عزیزان شنونده هم راضی باشن از این برنامه ها، همونطوری که تلفن ها نشون میده که الحمدلله تا اینجا راضی بودن. فرصت برنامه تمام شد. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف در برنامه آینده انشالله در بخش اول ادامه مباحث نظم رو در خدمت شما خواهیم بود و در بخش دوم به سوالات پراکنده شما عزیزان کارشناس محترم برنامه پاسخ خواهند داد. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد دهنوی و تا برنامه بعد همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
Yeah.